به سوی تو. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تدوین و نگارش کریم سبحانی. کتابخوان سید سعید حسینی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
جلسه اول، نماز جلوه ای از معرفت خدا. اهمیت و جایگاه نماز. از قرآن و روایات و همچنین برهانهای عقلی استفاده می شود که هدف نهایی از آفرینش انسان تکامل روحی و معنوی و رسیدن به مقامی است که قرب به خداوند متعال نامیده می شود و انسان با انجام دادن اعمال اختیاری می تواند به این مقام والا برسد. اعمال اختیاری در صورتی که موجب نزدیک شدن به قرب الهی باشند عبادت نامیده می شوند. در این باره قرآن کریم می‌فرماید:
و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
و جنیان و آدمیان را نیافریدم مگر برای اینکه مرا بپرستند. عبادات را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. برخی از آنها فقط برای اظهار بندگی به پیشگاه الهی صورت می‌گیرند. قوام این گونه اعمال نظیر نماز و روزه به قصد قربت می باشد و بدون آن ماهیتشان تحقق نمی یابد. دسته دوم اعمال دیگری است که با هدف خاصی انجام می شوند و اگر مورد رضایت خداوند باشند و با قصد قربت تحقق یابند عبادت به شمار می آیند. بنابراین شرط اساسی در عبادت بودن یک عمل قصد قربت است، و هر قدر نسبت به آن اهتمام ورزیم ارتباط نزدیکتری بین ما و خداوند برقرار می گردد و از جنبه معنوی به خداوند نزدیکتر می شویم. از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده می شود که نماز عبادت برتر است و خداوند متعال همه پیامبران و اولیا را به آن سفارش کرده است و این امر از قطعیات اسلام به شمار می رود. در قرآن نیز آمده است که خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی فرمود: و برای یاد من نماز را برپا دار. حضرت عیسی علیه السلام نیز در گهواره این سفارش خداوند را یادآور شد:
و اوصانی بالصلاة والزکات ما دمت حیا.
و تا زنده ام مرا به نماز و زکات سفارش کرده است. اهمیت نماز تا به حدی است که قبولی عبادات دیگر به قبولی آن بستگی دارد و اگر نماز مورد قبول درگاه الهی قرار نگیرد بقیه عبادات نیز قبول نخواهد شد. امام صادق علیه السلام می فرمایند: ان اول ما یحاسب به العبد الصلاه فان قبلت قبل ما سواها. اولین چیزی که بنده درباره آن حساب رسی می شود نماز است. پس اگر پذیرفته شد بقیه اعمال نیز پذیرفته خواهد شد. ارتباط بین قبولی نماز و قبولی عبادات دیگر به توضیحی نیاز دارد که فعلا در صدد بیان آن نیستیم. منظور ما این است که بهترین راه رسیدن به قرب خداوند و نائل شدن به سعادت ابدی نماز است. از این رو باید در انجام دادن آن اهتمام جدی داشت. توجه به این نکته ضروری است که نماز ویژگی هایی دارد که به ظاهر شریعت مربوط می شود و رعایت آنها برای انجام دادن نماز صحیح لازم است. اما آنچه باعث تقرب حقیقی به خداوند می شود روح نماز و توجه دل به خداوند است. به عبارت دیگر انسان از راه دل با خداوند ارتباط برقرار می کند، نه از طریق شکل رفتار. بنابراین برای استفاده بهتر و شایسته تر از نماز باید بکوشیم روح نماز را بیشتر درک کنیم که این مهم با تعلق بیشتر دل به نماز حاصل می شود. بر این اساس سعی ما بر آن است که درباره محتوای نماز مباحثی را ارائه کنیم. محتوای نماز و شناخت خداوند. به جز حرکات و اقوال، نماز از محتوا و روحی ارزشمند برخوردار است که با استفاده از آن انسان به عالی ترین مراتب قرب الهی دست می‌یابد. اندیشه در محتوای نماز و آشنایی با عناصر معنوی این معجون الهی به ما کمک می‌کند که نمازمان را بهتر به جا آوریم و استفاده بیشتری از آن ببریم. اهمیت توجه به روح و محتوای نماز از این سخن امام رضا علیه السلام به خوبی روشن می‌شود. الصلاة قربان و کل تقی. نماز وسیله تقرب هر تقوا پیشه است. چنان که اشاره کردیم، نماز غیر از حرکاتی نظیر ایستادن، رکوع، سجده و نشستن در حال تشهد، خواندنی هایی نیز دارد که خود به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول از خواندنی های نماز اذکار است، مانند الله اکبر، الحمدلله و سبحان الله. دسته دوم قرائت قرآن است. در رکعت اول و دوم نماز باید سوره حمد و سوره دیگر از قرآن خوانده شود. دسته سوم از خواندنی های نماز عبارت است از دعاهایی که در نماز می خوانیم. البته این دعاها نظیر دعایی که در قنوت، رکوع و سجده و نیز دعاهایی که قبل از نماز یا در تعقیبات نماز خوانده می شوند، واجب نیستند و از مستحبات نماز به شمار می آیند. در بین اذکار ذکری که بیش از همه در نماز تکرار می شود تکبیر است. ما در اذان نماز 6 مرتبه تکبیر را تکرار می کنیم و سپس در اقامه 4 مرتبه تکبیر می گوییم. آنگاه نماز خود را با تکبیرت الاحرام آغاز می کنیم. در فواصل نماز و پس از انجام هر عملی مستحب است تکبیر بگوییم. بعد از اتمام نماز نیز مستحب است که 3 بار تکبیر بگوییم. همچنین در تسبیحات فاطمه زهرا علیه السلام که پس از نماز می‌خوانیم 34 مرتبه تکبیر می‌گوییم. حال با توجه به اینکه تکبیر ذکری محوری است، باید در معنای آن دقت بیشتری داشته باشیم. شکی نیست که شناخت معنای الله اکبر متوقف بر شناخت معارف عمیق الهی و عقلی است، زیرا درباره ذکر الله اکبر به معنای خدا بزرگتر است، این سوال مطرح می شود که الله کیست و ما چه معنایی را از آن درک می کنیم؟ این سوال به ظاهر ساده از مسائل بسیار پیچیده و عمیق است که به راحتی نمی توان از عهده تبیین آن برآمد و ما می کوشیم در حد فهم خود آن را روشن کنیم. کیفیت و گونه های شناخت خداوند. در زبان عربی اسم جلاله الله به صورت اسم خاص و علم شخصی برای خداوند به کار می رود و معنایی را می شناساند که مخصوص پروردگار است. در تعریف این واژه گفته شد الله اسم لذات مستجمع لجمیع صفات الکمالیه. الله اسم برای ذاتی است که همه صفات کمالی را دارد. در مقابل الله که اسم ذات خداوندی است، نام‌های دیگر برای ذات پروردگار وضع نشدند، بلکه برای بیان اوصاف خداوند وضع گردیدند. مثلا رحمان، رحیم، خالق و علیم عنوان‌هایی برای صفات خداوند هستند و ما با هر یک از آنها به صفتی از صفات خداوند اشاره می‌کنیم. پس از آن که ما کسی را شناختیم و به ذات او آگاهی یافتیم، می توانیم با استفاده از اسم خاص به ذات وی اشاره کنیم. وقتی نام حسن را می شنویم، آن را بر شخص خاصی تطبیق می دهیم و این نام اسم ذات و علم برای آن شخص و مفهومی جزئی به شمار می رود و با ویژگی هایی چون عالم، فقیه و مانند آنها که از اوصاف شخص حکایت دارند و در زمره مفاهیم کلی به شمار می روند، متفاوت است. اسم خاص کسی را هنگامی به کار می بریم که ذات او را بشناسیم و آن اسم از شخص معین و شناخته شده حکایت کند و قابل شناساندن به دیگران باشد. اکنون این سوال مطرح می شود که وقتی گفته می شود الله اسم ذات خداوند است، آیا شخص خداوند را شناخته ایم تا با کلمه الله به او اشاره کنیم؟ وقتی تصور ما این است که الله اسم شخص و علم ذات خداوند است، آیا همان گونه که حسن را می شناسیم و وقتی نام حسن برده می شود ذهن ما متوجه آن شخص می شود، آیا شخص خداوند را شناخته ایم تا وقتی نام الله برده می شود فوراً ذهن ما متوجه آن حقیقت و واقعیت شود؟ یا اینکه ما شناختی عینی و حقیقی به خداوند نداریم و شناخت ما به خداوند غیر مستقیم و از طریق شناخت اوصاف او نظیر آفریننده جهان و روزی دهنده حاصل شده است؟ در این صورت با توجه به اینکه اوصاف مفاهیمی کلی هستند، شناخت ما به خداوند نیز شناختی کلی خواهد بود، نه شناختی جزئی و شخصی. از قرآن استفاده می شود که انسان به شخص و ذات خداوند معرفت دارد و این معرفت در عالم دیگری به نام عالم میثاق و یا عالم زر به دست آمده است. خداوند متعال درباره این معرفت می فرماید:
و اذ اخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا
یاد کن آنگاه که پروردگار تو از پشت فرزندان آدم فرزندان آنان را برگرفت و آنان را بر خودشان گواه کرد، فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا؟ گواهی می دهیم. این گواهی را گرفتیم تا روز رستاخیز نگویید که ما از این بی خبر بودیم. موضوع عالم میثاق و عالم زر از مباحث بسیار پیچیده و عمیق قرآنی است که فعلا ما در صدد بیان آن نیستیم. اما آنچه به طور اجمال از آیه فوق برداشت می شود این است که خداوند متعال در نشأه دیگر نوعی مواجهه و رویارویی با همه انسانها داشته و در آن رویارویی از آنان اقرار بر پروردگار بودن خود گرفته و همه انسان‌ها به این حقیقت که خداوند پروردگار آنهاست شهادت دادند. فایده این اعتراف آن است که هیچ کس حجتی برای انکار خداوند ندارد و در روز قیامت کافران و تبهکاران نمی‌توانند خطاب به خداوند بگویند ما تو را نمی‌شناختیم. برای تبیین معرفت فوق و کیفیت حصول آن و نحوه به انجام رسیدن حجت بر انسان‌ها در روز قیامت، آنچه می توان ذکر کرد این است که اساساً ما از سه نوع شناخت برخورداریم: یک، شناخت آگاهانه، دو، شناخت نیمه آگاهانه و سه، شناخت ناآگاهانه. شناختی که در آیه میثاق از آن یاد شده از نوع شناخت ناآگاهانه است. توضیح این که ممکن است کسی چیزی را بداند اما به دانسته خود توجه نداشته باشد و ناگاه شرایطی برای او فراهم آید که به آنچه می دانسته توجه یابد و دانسته‌ای که از آن غافل بود به ساحت آگاهی او وارد شود. با توجه به این حقیقت آیات و روایات فراوانی دلالت دارند که انسان به خداوند معرفتی ناآگاهانه دارد و اگر حجاب‌ها برداشته شوند به آن معرفت آگاهی می‌یابد. هنر انسان این است که در همین عالم بکوشد که با اختیار خود آن معرفت ناآگاهانه را به معرفتی آگاهانه تبدیل کند. یعنی با تلاشی توان فرسا توفیق یابد شخص خدا را بشناسد و شناخت حقیقی به خداوند پیدا کند، نه اینکه او را از طریق مفاهیم کلی بشناسد. مسلماً اگر کسی شخص خداوند را شناخت و با او انس گرفت، دیگر او را فراموش نمی کند و از او غافل نمی شود. عالی ترین مرتبه شناخت خداوند. شناخت خداوند و معرفت الهی در کلمات بزرگان هدف آفرینش معرفی شده است. چنان که در سخنان امام راحل رحمت الله علیه آمده که هدف آفرینش معرفت الله است. و اگر گفته می شود که پیامبران برای اجرای عدالت مبعوث شدند، اجرای عدالت هدف نهایی نیست، بلکه مقدمه معرفت الله می باشند. پس بالاترین مرتبه شناخت خداوند معرفت شخصی ذات پروردگار است که طی آن انسان با همه وجود خداوند را می‌بیند و شهود می‌کند و به مرتبه‌ای از درک و یقین به ذات حق می‌رسد که هیچ شکی در وجود خداوند برای او باقی نمی‌ماند. هنگام عبادت اگر توجه انسان از غیر خداوند قطع شود و با حضور قلب کامل به خداوند توجه یابد، مرتبه ای از معرفت شخصی به ذات خداوند برای وی حاصل می آید. البته معرفت به اسما و صفات خداوند مطلوب و لازم است، اما این معرفت مقدمه رسیدن به معرفت ذات پروردگار می باشد. روشن شد که ما به ذات خداوند معرفتی ناآگاهانه داریم که در عالم میثاق برای ما حاصل شده. و شناخت ما از الله که اسم ذات خداوند است، فعلا معرفتی اجمالی و ناقص است و وقتی در پایان مراحل تکاملی معرفت به او معرفت آگاهانه یافتیم، ذات وی کاملا برای ما شناخته خواهد شد و قابل اشتباه با موجود دیگری نخواهد بود. اگر در این دنیا به معرفت شهودی دست نیابیم، در قیامت که حجاب‌های معرفت از فراروی ما برداشته می شود، خود را در محضر خداوند می بینیم و حجتی در قبال گناهان و کوتاهی‌های خود نداریم. در آن روز همه مردم خدایی را که ناآگاهانه می شناختند، آگاهانه خواهند شناخت و اگر جز او کس دیگری را عبادت کرده اند، به اشتباه خود پی می برند. در آن روز با همه وجود به مالکیت مطلق خداوند اعتراف می کنند.
یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار.
روزی که نمایان شوند هیچ چیز از آنان بر خدا پوشیده نباشد و ندا آید که امروز فرمان روایی از آن کیست؟ از آن خداوند یکتای قهار است. راه تبدیل معرفت ناآگاهانه به معرفت آگاهانه، عمل به دستورات شریعت و پیروی از سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام و همچنین شناخت صفات خداوند و توجه به آنهاست که از همه ما برمی آید. با شناخت و توجه به صفات خداوند و تمرکز بر روی آنها، رفته رفته زمینه توجه کامل قلبی به خداوند و معرفت آگاهانه به او فراهم می شود و به مرحله می رسیم که خداوند نور معرفت خیش را بر دلمان می تاباند و در آن صورت شناخت ذات خداوند برای ما حاصل می گردد. این همان مسیری است که فراروی انبیا، ائمه و اولیای خداوند گشوده بود و آنان از این طریق به معرفت آگاهانه خداوند رسیدند و ما را نیز به پیمودن آن دعوت کردند. در تعریف واژه الله که اسم خاص خداوند است، گفته می شود ذات مستجمع لجمیع صفات الکمالیه. در این تعریف مفهوم ذات که مفهومی است کلی، شناختی کلی و غیر مستقیم از خدا به دست می دهد و شخص خداوند شناخته نمی شود. با چنین تعبیری تنها اشاره‌ای به موجودی عینی و خاص می شود. چنان که وقتی بخواهیم شناختی کلی و اجمالی از شخصی به نام حسن ارائه دهیم، می گوییم حسن فرزند علی است که در فلان تاریخ متولد شده است. در این معرفی حسن با مفاهیمی کلی شناخته شده و به هیچ وجه وجود مشخص و عینی او که با مشاهده شناخته می شود به دیگران نماینده نشده است. شناخت ذات خداوند هم با الفاظ و مفاهیم به دست نمی آید، بلکه با تجلی ذات خداوند بر قلب انسان و هدایت خاص او حاصل می گردد و در پرتو تابش نور علم الهی به قلب انسان است که وی ذات خداوند را می شناسد. پس می توان ذات خداوند را شناخت و باید بکوشیم که به این شناخت دست یابیم. اما باید توجه داشت که این شناخت مراتبی دارد که عالی ترین مرتبه آن، یعنی شناخت کامل ذات خدا، به خداوند اختصاص دارد و حتی انبیا و اولیای خاص خدا نیز به آن مرتبه نمی رسند. انسان‌ها در حد سعه وجودی خود می توانند کمابیش به سایر مراتب معرفت خداوند دست یابند. فرایند شناخت صفات خداوند. گفتیم که از جمله راه‌های توجه به خداوند و شناخت او توجه به صفات اوست. از این رو در نماز ذکرهایی آمده که باعث توجه به خداوند می‌شوند. آن اذکار در تسبیحات چهارگانه سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله و الله اکبر خلاصه می‌شوند. البته در نماز می توان از ذکرهایی چون شکران لله نیز استفاده کرد، اما آنها جزء نماز به شمار نمی آیند. در بین ذکرهایی که در نماز باید خوانده شود، بر الله اکبر بیشتر تأکید شده است و می توان گفت که الله اکبر ذکر محوری نماز است. این ذکر هم قبل از نماز، در اذان و اقامه، هم در تلیعه آن، هم در بین نماز و هم پس از نماز خوانده می شود. در این ذکر صفت اکبر محور قرار گرفته است و ما از طریق این صفت می خواهیم خداوند را بشناسیم. به همین دلیل بایسته است که در مفهوم اکبر بیشتر دقت کنیم. اما این مفهوم چگونه شناخته می شود؟ و اساساً ما مفاهیم را چگونه درک می کنیم؟ در پاسخ به پرسش فوق، باید گفت که معمولاً شناخت‌های آگاهانه انسان از طریق حواس ظاهری و باطنی حاصل می‌شوند. ما با دیدن، شنیدن، لمس کردن و چشیدن به پدیده‌های ظاهری و مادی که با حواس ظاهری قابل درک هستند، علم پیدا می‌کنیم. همچنین احساسات باطنی چون غم، شادی، ترس و امید به وسیله حواس باطنی و با علم حضوری درک می شوند. روشن است که منظور ما در اینجا تحصیل معرفت آگاهانه است، نه معرفت ناآگاهانه. چنان که گفتیم ما به خداوند معرفت ناآگاهانه داریم که این معرفت بر جای مانده از عالم میثاق است و از قبیل علم حصولی آگاهانه نیست. پس از آنکه از طریق حواس معرفت‌هایی برای ما حاصل شد، ذهن به واسطه توانایی‌ها و قدرت تجزیه و تحلیلی که دارد، می‌تواند از معلومات حسی مفاهیمی را انتزاع کند. این مفاهیم در زمره مدرکات حسی ما به شمار نمی‌آیند و با عمومیتی که دارند، امور غیرمادی و نامحسوس را هم شامل می‌شوند. نظیر مفهوم کمال و شدت که در اثر مقایسه‌ای که ذهن روی مدرکات خارجی و محسوس انجام داده انتزاع شده، اما دایره صدق آنها محدود به محسوسات نیست. همچنین مفهوم بزرگی و کوچکی از مفاهیم نسبی و اضافی هستند. بزرگی و کوچکی از امور محسوس نیستند که بتوان آنها را مشاهده کرد، بلکه پس از آنکه مقایسه‌ای بین دو چیز انجام گرفت، دو مفهوم متضایف کوچک و بزرگ انتزاع می شوند. آنگاه در مقایسه دیگر چیزی را که به مفهوم بزرگ متصف شده با چیزی که حجم بیشتری دارد مقایسه می کنیم و آن را با مفهوم بزرگتر توصیف می نماییم. در حقیقت مفهوم بزرگتر در اثر عروض اضافه ثانوی بر اضافه اولی به دست می آید. مفاهیم کوچک و بزرگ و بزرگتر از امور مادی و محسوس انتزاع شدند، اما با تعمیم و تجریدی که ذهن درباره آنها انجام می دهد بر اشیای نامحسوس نیز قابل صدق می باشند. البته اینکه چگونه ما از عالم محسوسات به معانی انتزاعی و مفاهیم غیر مادی و غیر حسی منتقل می شویم و فرایند انتزاع مفاهیم از امور محسوس چیست؟ از مباحث فلسفی پیچیده است که از دیرباز مورد توجه فیلسوفان بوده است. گرچه نحوه انتزاع مفاهیم برای ما ناشناخته باشد، همه ما مفاهیم انتزاعی را می شناسیم و تجربه ثابت کرده که ما با مقایسه بین دو جسم مادی مفهوم بزرگتر را انتزاع و بر یکی از آن دو اطلاق می کنیم. گاهی این مقایسه را در امور معنوی و غیر مادی انجام می دهیم و شخصی را به لحاظ روحی و معنوی بزرگ می نامیم و منظور من بزرگی او در جهات مادی نیست، بلکه بزرگی معنوی وی مد نظر ماست. چنانکه درباره دو صفت نسبی و اضافی بالا و پایین، گاهی دو امر محسوس مثل سقف و کف اتاق را با یکدیگر مقایسه می کنیم و می گوییم یکی کف و پایین و دیگری فوق و بالاست. گاهی نیز این مقایسه را در امور معنوی انجام می دهیم و علو و رفعت معنوی را اراده می کنیم. وقتی قرآن درباره خداوند می فرماید هو العلی الکبیر و خداست والا و بزرگ، یا می فرماید الکبیر المتعال بزرگ و برتر است، به هیچ وجه منظور بزرگی مادی نیست، بلکه این بلند مرتبگی از مفاهیم معنوی است، چون این مفاهیم بجز مصادیق مادی مصداق‌های معنوی نیز دارد. حاصل آنکه مفاهیمی چون بزرگی و بالایی ابتدا در عالم محسوسات برای ما درک می‌شوند و بعد از تجرید و تعمیم آن مفاهیم را برای امور معنوی نیز به کار می‌بریم و از آنجا که مفاهیم منتزع از عالم ماده شائبه جسمانیت و محدودیت دارند، وقتی بر امور معنوی و از جمله خداوند اطلاق می شوند، باید از خواص مادی تنزیه شوند. به طور کلی آنچه را درک می کنیم محدود است و ذهن ما آمادگی درک نامحدود را ندارد. پس وقتی از نامحدود بودن موجودی سخن میگوییم، بدان معنا نیست که حقیقت نامحدود بودن را شناخته ایم، بلکه با ترکیب کردن مفهوم نفی با نا و محدود به امری که حقیقتش را نشناخته ایم اشاره میکنیم. چنانکه وقتی موجودی را به نامتناهی توصیف میکنیم، حقیقت نامتناهی برای ما شناخته شده نیست، بلکه پس از درک مفهوم متناهی و مفهوم نا آن دو را با هم ترکیب می کنیم و به این وسیله از نامتناهی بودن خداوند خبر می دهیم. علم ما بسیار محدود است و در مقابل علم مطلق خداوند چیزی به شمار نمی آید و چنان که قرآن کریم می فرماید بهره کمی از علم الهی نصیب ما شده است.
و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا،
آنچه را ما درک می کنیم محدود و همراه با نقص، عیب و ضعف است. اما خداوند این امکان را به ما داده است که با ترکیب کلمه نفی و تنزیه با یکی از مفاهیم محدود، او را از آن نقص ها و محدودیت ها منزه بدانیم. مثلا بگوییم خداوند موجودی است که فقر و جهل ندارد و از هر نقصی منزه است، یا بگوییم خداوند علم نامحدود دارد. اگر جز این بود، راهی برای بیان صفات خداوند نداشتیم. بنابراین معرفت‌های آغازین ما آکنده از نقایصند. محدودیت‌ها و نقایصی که خداوند از آنها منزه می باشد. حتی علم ما از طریق دیدن، شنیدن و سایر حواس محدود به دست آمده و نمی توان چنین علم محدود و ضعیفی را به خداوند نسبت داد. شاید سر این که قرآن تکبیر و تحلیل خداوند را به موجودات نسبت نداده و تسبیح وی را به همه موجودات نسبت داده است و فرموده سبح لله ما فی السماوات والارض، یعنی آنچه در آسمان و زمین است خدا را به پاکی می ستایند، این است که اولین مرتبه معرفت خداوند که برای هر موجودی حاصل می شود، تنزیه او از نقایص است. آنگاه با تنزیه و رفع نقایص از خداوند این زمینه پدید می آید که خداوند را موجود کاملی بدانیم که مصادیق صفات کمال در وجود او جمع شده و از این جهت که ما یقین داریم او کمال بی نهایت است و همه ویژگی های مثبت را دارد، وی را به اکبر متصف می کنیم، گرچه نه حقیقت خداوند برای ما عیان شده و نه حقیقت صفات کمالیه او. اگر بخواهیم معنای اکبر در الله اکبر را بشناسیم و به بزرگی خداوند توجه پیدا کنیم، اول باید درباره بزرگی جسمانی بیاندیشیم و سپس ذهنمان را از عالم جسمانی فراتر ببریم و به بزرگی معنوی معطوف سازیم و باور کنیم که بزرگی به امور جسمانی اختصاص ندارد. با زدودن شائبه های مادیت، نقص و محدودیت است که روح ما آمادگی می‌یابد تا از عالم ذهن به عالم دیگری که آن را قلب می‌نامند منتقل شود و به اندازه ظرفیت، نورانیت و صفایش با مصداق این مفاهیم آشنا شود. کسی که در عالم لفظ و مفهوم محبوس مانده با کسی که به مصداق و حقیقتی فراتر از مفهوم دست یافته فاصله زیادی دارد. برای تقریب به ذهن، اگر کسی درکی از شادی و غم نداشته باشد، وقتی لفظ شادی و غم تعریف می شود تنها می تواند مفهومی مبهم از آنها را تصور کند. اما کسی که شادی و غم را حس کرده است، هنگام ذکر این دو واژه به مصداق غم و شادی و خاطره‌ای که از آن دو دارد توجه پیدا می کند و در این صورت او شناخت روشن‌تری از غم و شادی خواهد داشت. همچنین کسی که حقیقت ترس را درک کرده و در جریان حادثه‌ای ترسیده باشد، نسبت به کسی که اصلاً نترسیده، درک روشن‌تری از مفهوم ترس دارد. با توجه به آنچه که گفتیم، باید بکوشیم ذهن ما از الفاظ و مفاهیم به سوی مصادیق سیر کند. امام راحل قدس سره کراراً در کتاب 40 حدیث و سایر نوشته‌ها و سخنان خود تذکر می‌دادند که بکوشید معانی را وارد قلب خود کنید تا در آنجا محقق و ثابت شوند. توصیه ایشان این بود که به مفاهیم الفاظ اکتفا نشود و سعی کنیم به مصادیق آنها توجه یابیم. پس اگر می‌خواهیم تصور درستی از بزرگی خدا داشته باشیم، سعی کنیم ذکر الله اکبر را که مکرر در نماز و تسبیحات حضرت زهرا علیه السلام و دعاها و تظاهرات سیاسی بر زبان می‌آوریم، از صمیم دل درک نماییم. برخی تسبیحات حضرت زهرا علیه السلام را خیلی سریع و حتی بدون توجه به لفظ آن می‌گویند. مسلماً چنین ذکری با ذکر الله اکبر که حقیقت آن در قلب درک شده است و ذاکر با توجه کامل آن را بر زبان جاری می سازد خیلی فرق دارد. چنان که بین حقیقت و واقعیت گنج با لفظ و مفهوم آن فرق بسیاری است. البته صرف تلفظ این اذکار و اکتفا به ذکر لفظی بهتر از خودداری از اصل ذکر است. چون وقتی انسان در نماز و پس از آن زبانش به ذکر خدا گویاست، بالاخره در مقام پرستش خدا برآمده و امر خدا را امتثال می کند. اما نباید به ذکر لفظی اکتفا کرد و باید حقیقت ذکر را درک نمود. به کسی که تنها ذکر الله اکبر را بر زبان می آورد ثواب می دهند، چون امر خداوند را اطاعت کرده است. اما این ذکر از حد لفظ فراتر نرفته. از ما خواستند که به حقایق این معارف برسیم، نه اینکه به الفاظ و مفاهیم اکتفا کنیم. از آنجا که برای توجه به بزرگی خداوند اول باید به بزرگی مادی توجه یابیم تا تدریجاً ذهن آماده درک مفاهیم معنوی از جمله بزرگی خداوند شود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سایر بزرگان دین توصیه کردند که درباره عظمت این عالم بیندیشید. خوشبختانه امروز با توجه به اکتشافات و دستاوردهای علمی بشر درباره وسعت این عالم، کهکشانها، فاصله چند میلیون سال نوری بین ستارگان و امثال این موارد، می توانیم درک بهتری از عظمت عالم داشته باشیم. هنگامی که عظمت این عالم را با خودمان می سنجیم، پی می بریم که ما چقدر حقیر و ناتوانیم. سپس با توجه به این حقیقت که عالم ماده با این وسعت و عظمت با یک امر الهی خلق شده است، عجز خود را از درک عظمت و کبریای الهی بهتر می فهمیم. و در آن صورت است که الله اکبر برای ما معنای روشن‌تری خواهد داشت و قلب ما برای آشنا شدن به حقیقت آن آماده تر می شود.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.